بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی. بعد صحبتایی که تو جلسات خانه طلاب ابو تراب علیه السلام انجام دادیم با عنوان طلوع انقلاب و غروب تمدن ها که 10 جلسه بود، 2 جلسه هم بحث انسان در خدمت تکنولوژی بحث خیلی مهمی بود، اما با توجه به سخنرانی حضرت آقا در مجلس در اجلاس خبرگان رهبری کنم تاریخ 4/12 بود اگه اشتباه نکنم، یعنی صحبت‌های ما بر مبنای اون جلسه ایشالله ادامه خواهد داشت. یه سخنرانی بسیار مهم و یه دستور عمل برای ادامه انقلاب اسلامی، برای رسیدن به تمدن نوین اسلامی. که آقا ما مفاهیمو تو آیات تعریف نکنیم، تو روایات عجب نماز معراج مؤمن، آقا تو روایات یا بگیم ولایت عجب چیز خوبیه، انقدر که به ولایت امر شده به چیزی امر نشده، همین در قالب آیات و روایات تلاکوب کنیم، آره پیاده سازی و عملیاتی نشه، یا آیات قرآن رو با یه دستخطی تو مساجد تو کاشی بنویسیم نبتونیم بخونیم مثلا این چی نوشته شده، آره سردر مسجد مثلا انما یرید الله لیطهرکم یه جور می‌نویسن اصلا نمی‌فهمم چی نوشته، مثلا حرف آقا تو خبرگان رهبری میگه اون آیات و روایت رو گذاشتیم تو کاشی چسبوندیم به طاق مسجد، بعد نمازمون این میشه دیگه، مساجدمون میشه این که دارید میبینید. الان مساجد نباید تو کرونا تعطیل باشه که، اگر ما رفتیم سراغ یصلون الصلات فقط صرف نماز خوندن، خب کرونا بیا تعطیل میشه. اگر اون آیات قرآن پیاده سازی شد، یقیمون الصلات و اقام نماز به پا دارید، یعنی نماز پیاده سازی کنید، عملیاتی کنید، بندگی خدا رو ببینن که آقا دست نیافتنی نیست، قابل لمسه، میشه عمل کرد به دستورات دین. اگر این شد، مسجد در مواجهه با این ویروس منحوس یه بعد دیگه از بندگی خودشو به رخ میکشه، در معرض تماشا میذاره. مساجد میشن چی؟ یک خانه بهداشت برای تصریح شدن امور رو عرضم خدمت شما تا ریشه این ویروس منحوس رو بکنه. این هم میشه جلوه دیگر از بندگی خدا در قالب و یقیمون الصلات و اقام الصلات. و نه ما رفتیم سراغ یصلون الصلات، یه جور چسبوندیم نماز رو به طاق و دیواره مسجد که یه ویروس اومد تحتیل شد. حوزه علمیه ما مثلا، اگر یه حوزه علمیه مثلا کامل داشته باشیم با ابعاد مثلا اون سیاسیش، خب این الان یه مبارزه‌ایه که با این ویروس باید صورت بگیره. خب حوزه علمیه در قامت خودش بیاد با این ویروس اللحاظ علمی برخورد کنه. با این بلا ما چطور مواجه بشیم و اینو چیکار کنیم که از این یه تهدید فرصت استفاده کنیم؟ منظور رو میخوام بگم که باید عملیاتی بشه دیگه، مباحث باید، اینم کار بزرگاست که حضرت آقا فرمودن، باید پیاده سازی بشه. این کار شما طلبه هاست، یعنی من به عنوان طلبه بدونم دنبال چی باید باشم، دنبال عملیاتی کردن معارف دینی، اونم در بستر انقلاب اسلامی. الان حرف ما اینه، چون ما عرض کردیم که از جهان سنتی و جهان مدرن باید عبور کرد دیگه، از دل این دوتا جهان باید عبور کرد. انقلاب اسلامی همچین ظرفیتی دارد که به اون جهان نوین برسد. بعد آقا میگه راهکارش اینه که مفاهیم دینی رو باید پیاده سازی کنیم. پیاده سازی کنیم میشه تقابل فرهنگ اسلامی با فرهنگ مدرنیته، یعنی الان میطلبه. حالا ما بخوایم اینو پیاده سازی کنیم، مفاهیم دین رو، آیا لازم نیست سایر مکاتب را بخوانیم؟ حرف ما اینجا بود که رسیدیم به همین صحبت‌های حضرت آقا، که ما اگه بخوایم مفاهیم دین رو عملیاتی و پیاده سازی کنیم، حتما باید فرهنگ مدرنیته رو مطالعه کنیم، بشناسیم، چاره جز این نیست. چرا؟ چون انسان‌ها، بشریت تو این فرهنگ مدرنیته دارن تنفس میکنن. شما باید یه شناختی داشته باشی که انسان و بشریت رو از این جهان بیاری بیرون. شناخت داری؟ از این ورم به تناسب با شناخت فرهنگ مدرنیته میتوانی به سمت جهان نوین اسلامی بروی، حرکت کنی. راه دیگه نیست. اگه هست شما پیشنهاد بدید. اون تدبیر، اون حکمت، اون درایتی که تو این مسیر میخواد باید شناخت از اون مسیر باشه، شناخت از این جهانی که تمامیت بشریت رو درگیر کرده. این کل حرف ما تو این چند جلسه بود. که ما حتما باید دنبالش باشیم. لذا لازمه پیاده سازی و عملیاتی کردن مفاهیم دینی بررسی سایر مکاتب به فرمایش آیت الله جوادی آملی، به فرمایش علامه طباطبایی رحمت الله علیه، آیت مصباح رحمت الله علیه. این نیاز ماست، لازمه ماست. لذا به خاطر همین میگم یه طلبه باید تو این از 100 تا کار کنه، ازدواج و بچه دار شدن و درس خوب خوندن و سر کار رفتن و کار تربیتی و فرهنگی اینا به کنار، باید یک تفکر جهانی داشته باشه. آیه جوادی آملی میفرماید نمیشود جهانی فکر کرد ولی قومی زیست. باید یک طلبه بتونه یعنی توی جهانی که الان حاضره تأثیر گذار باشه. این رئیس دانشگاه، یکی از دانشگاه شیلی با مصباح گفته بود دیگه، گفته بود آقا من دانشگاهم در اختیار شما، 4000 تا دانشجو داره در اختیار شما. آقای مصباح فرموده بودن که من یه طلبه پیدا نکردم بفرستم تو این دانشگاه، طلبه نداشتیم که تو اون فضا بتونه. به عنوان اعتراض آقای مصباح فرموده بودن که برای طلبگی فقط حمد و سوره مردم را درست کردن است، بگه ما انقلاب فقهی فقط کردیم، انقلاب اسلامی اونم در تمام ابعاده که الحمدلله اتفاقات خوبی داره رقم میخوره. لذا این که حضرت آقا میفرماید الان نهضت نرم افزاری باید را بیفته، قطعا شرایطش هست، بسترش فراهم است، قطعا موقع این کار شده است. این همه باید اهتمام داشته باشن به این قضیه که این مسیر رو انجام بدن. و حرف خیلی مهم میزد، من دیدم آقای پناهیانم شب جمعه گذشته روی این موضوع صحبت کردن، خیلی خوشحال شدم بازم یه سخنرانی توی این موضوع بحث عملیاتی کردن مفاهیم صحبت کرد. میطلبه بقیه تریبون داره ما، مخبگان ما تو این زمینه ورود کن. یه چند تا نکته آوردم، یه 10 تا 12 تا نکته نوشتم خدمتتون عرض کنم، برای اینکه ذهنا نزدیک بشه تو این فضا و به اون خودآگاهی تاریخی ان شاء الله برسیم و به این حقیقت دست پیدا کنیم که به اون وصیت‌نامه شهید مدافع حرم شهید بیضایی که ما رو شیعه در این تاریخ آفریدن که مقدمه ساز ظهور باشیم. خیلی مهم، برای شروع باید به دو موضوع ما فکر کنیم. موضوع اول یعنی به عنوان یه طلبه باید حواسمون به این دو تا تفکر باشه. تفکر اول، مردمی که برای ماندن در انقلاب از نظر تفکر باید حاضر شوند، یعنی حفظ مردم در حیطه انقلاب اسلامی. شما باید نسبت ما یعنی جامعه رو با این انقلاب اسلامی مطرح کن. این خیلی اهمیت داره. مردمی که برای ماندن در انقلاب اسلامی از نظر تفکر باید حاضر شوند تو این فضای انقلاب اسلامی. دو، مواجهه انقلاب اسلامی با جهان مدرن، حفظ مردم در این انقلاب، حفظ انقلاب در این جهان مدرن، مواجهه انقلاب اسلامی با جهان مدرن تا شعله بیداری عبور از ظلمات قرن اتفاق بیفت. ما به این دوتا موضوع به عنوان یه طلبه باید فکر کنیم، از این دوتا نباید غافل بشیم، حفظ مردم در انقلاب اسلامی و حفظ تمامیت انقلاب اسلامی در جهان مدرن. وقتی این اتفاق افتاد، از این عبور، شعله بیداری عبور از ظلمات قرن اتفاق بیفته تا به اون تمدن نوین اسلامی برسه. تکلیف ما رو با خودمون روشن میکنه، حفظ مردم در انقلاب اسلامی، انقلاب اسلامی، حفظ انقلاب اسلامی در جهان مدرن. بعد اینو حفظ کرد که آلوده و مسموم به این جهان مدرنیته نشیم. اگه مردم بتونیم در انقلاب اسلامی حفظ کنیم و انقلابو از این بیماری و ویروس فرهنگ مدرنیته حفظ کنیم، پرستاری کنیم، در واقع نذاریم بیمار بشه، قطعا مسیر خیلی روشنی داریم، از این ظلمات قرن عبور خواهیم کرد به اون وعده‌ای که خدا داد. درست شو؟ نکته دوم، این را تنها در پرتو ایمان به خدا و اطمینان به تحقق وعده‌های او ممکن است، آن هم با اعجاز خلوص. خیلی نکته مهمیه. اصلا غیر این نمیتونیم حرکت کنیم، غیر این نمیتونیم تفکر کنیم. این مسیری که انقلاب، یعنی انقلاب امام خمینی رحمت الله علیه آغاز کرده، ایمان به خدا و اطمینان به تحقق وعده های او ممکن است تا به اون تمدن نوین اسلامی برسه. اینم لازمه اینه که طرف اخلاص داشته باشه. منویات حضرت آقا نگاه کنید، ایمان به خدا چقدر موج میزنه، آره، وعده الهی و اون اخلاصی که حضرت آقا دارن توی این مسیر دارن قدم برمی دارن. لازمش اینه آدم این نکته رو که میشنوه یاد همین ابتدای قرآن الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیه هدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، دست پنهان خدا، واقعا آشکارترین پنهان این دست خدا، اراده خدا تو این تاریخ. آدم با این مواجه شدن با این انقلاب اسلامی و این شهدایی که خون دادن با این انقلاب اسلامی، توحید رو لمس میکنه. گویا خدا به عرصه آمده است و اتفاقاتی قرار رخ بده با این اتفاقاتی که تو خاورمیانه داره رقم میخوره. ما باید چقدر هزینه میکردیم با سوریه مثلا رفیق میشدیم، با عراق مثلا پیوند می‌خوردیم، چقدر باید کار فرهنگی می‌کردیم تا انقلاب اسلامی تو خاورمیانه پخش بشه. دشمن میاد پول هزینه می‌کنه، اما همه چی به نفع ما تمام میشه. الان جایگاه انقلاب اسلامی در دنیا رو ما نمی‌دونیم، نمی‌دونم چرا به ما نمیگن. خدا شد برید تو این فضای مجازی هست دیگه، راحت صحبت دانشمنده اونا نسبت به انقلاب اسلامی. اینا واقعیت ها، نمی‌خوایم رو هوا حرف بزنیم. ما باید به این واقعیت خودمون نزدیک کنیم. برکات انقلاب اسلامی دیگه، آقا این فرهنگ مدرن حرفی برای گفتن نداره. الان نمیدونم تو ژاپن اعلام کردن وزیر تنهایی. آره خب دیگه، این آقای رفسنجانی میخواست ما رو مثل ژاپن کنه. بیا برو حال روز ژاپن رو نگاه کن. هرچی فرهنگ مدرنیته رخنه کنه تو کشورها، آمار بیهویتی یعنی از خود فرار کردن، گم شدن، دوچار بیتاریخی شدن رخ میده. آمار طلاق برو ببین چقدر تو کشورهایی که فرهنگ مدرنیته داره میره بالا، آمار طلاق میره بالا، خانواده چقدر داره متلاشی میشه. یعنی چی وزیر تنهایی؟ یعنی چی که میگن ژاپن دومین کشوره بعد انگلیس دیگه، اونا هم وزیر تنهایی داره. خب مسلما این تمدن مدر، این جهان مدر، مأوا و جایگاه انسان نیست. انسان نمیتونه همچین جهانی رو انتخاب کنه، لذا دنبال جهانی بشه و اونو بسازه که خودش اونجا زیست کنه، لایق اون جهان باشه و اون جهان لایق این انسان باشه. یعنی انقلاب اسلامی اومده همچین کاری انجام بده. قبول کنید جامعه ما اون حقیقت انقلاب اسلامی رو فعلا درک نکردن، لمس نکردن. ما میگیم انقلاب کردیم دیگه. الان شما با مردم صحبت کنید، مردم حقیقت این انقلاب اسلامی فعلا براشون ملموس نشده، معرفت پیدا نکردن. این یک وظایف سنگین طلاب ماست که اینا به مردم بتونن بشناسونه کاره. پس تنها تو این مسیر ایمان به خدا و اطمینان به تحقق وعده های او ممکنه است. ببینید شهدا چیکار کردن دیگه، ایمان به خدا، اطمینان به تحقق وعده های خداوند متعال در 8 سال دفاع مقدس با دست خالی. ببینید چیکار کردن دیگه، داستان شهید برونسی رو خوندید دیگه، بلند شد به لطف از زهرا، چه اتفاقاتی رو رقم زد، چه اخلاصی داشتن. نکته سوم، حالا اگر قرار است که وقتی خدا اراده کرده است با انقلاب اسلامی که رهایی یک نسل از ظلمات زمانه تنها با نبرد ممکن شود، چگونه میتوان آرام بود؟ چگونه میتوان آرام نشست؟ و دیگر رؤیای سامان دادن به زندگی برای ماندن در دیروز چرا؟ مگر فردای دیگر در راه نیست؟ ما چند جلسه داریم با هم صحبت میکنیم؟ بگم 2-3 ماه شده تو این مورد. حقیقتاً یعنی منم داشتم فقط مطالب رو میخوندم با شما دیشب، حالا به لطف به برکت این ماه رجب بود، واقعاً برام یه لحظه تو جونم نشست این مطالب. یعنی حقیقت انقلاب اسلامی، یه چی میگیم یه چی میشنویم حقیقت. یعنی چی انقلاب با دست امام اتفاق افتاد؟ نمیدونم یعنی چی. و ما با این سبک زندگی که الان داریم، با این نو جلسه اومدن و کتاب خوندن و مطالعه خوندن طلبی کردن، معلوم است که نفهمیدیم، معرفت به انقلاب اسلامی نداریم. وقتی معرفت به انقلاب اسلامی نداریم، یعنی از اراده خدا دوریم و برای خودمون یه واژگان سازی کردیم و توحید و اخلاص و این حرفا که داریم با هم میزنیم. اهمیت کار، خلقت تو در این تاریخ، رسالت تو در این تاریخ. اصلا نباید ما نمیدونم انقدر چرا ما میخوابیم. یعنی این همه خوابیدن تو این تاریخ در بستر انقلاب اسلامی، چون معنیشو نمیدونم. خودم دارم میگم و به اون تاریخ زمانه نرسیدم، به اون معرفت نفسه نرسیدم. خوب میخوابم، خوب میگردم، تفریمو دارم، اشغالمو که دارم میکنم و فیلمامو که دارم یکی یکی نگاه میکنم، هیچ فیلمی جا نمیفته، بازی فوتبالم که پیگیرم و خب حالا میخوام برای انقلابم یه کاری کنم مثلا، یا آره برای امام زمانم مثلا یار باشم. آره اینجا به قول ترکا چی میگن؟ جزده. آره خاندوزی جزده. آره یعنی رفتار ماها برآمده از اون شناخت خودمونه، انقدر خودمون شناخت. شهید متوسلیان فرموده بودن ما خواب نداریم، خواب برای قبره، انقدر تو قبر بخوابیم استراحت کنیم، الان زمان استراحت نیست. اون میشه شهید متوسلیان. حاج قاسم میشه حاج قاسم. من چرا نمیشم حاج قاسم؟ چون مثلا نمیدونم کجا دارم، مثلا برای چی اومدم، کجا دارم زندگی میکنم، خدا با من چی کار داشته، وظیفم چیه، مثلا الان تکلیفم چیه. دیگه نباید یه سخنران منو به وجه بیاره که پر انگیزم کنه. خودت روشن شو یا علی، علامت بدونی تو چه عرصه ای. بلند میشه مثلا این حاج حسین یکتا، خدا حفظش کنه، بلند میشه آقا زلزله کرمانشاه یا علی، حاج حسین یکتا، گلستان حاج حسین یکتا، سیسق حاج حسین یکتا، کرونا حاج حسین یکتا، کی حاج حسین یکتا، کجا حاج حسین یکتا. میدونه چه خبره، میدونه چه خبره، میدونه وظیفه چیه. آقا با آقا آقا گفتن دهن شیرین نمیشه، بعد کار کرد، تلاش کرد. تعصبی بخوای آقا همینطوری دنبال حال خوش معنوی خودت باشی، یه 30 روز بری نمیدونم مشهد، یه 40 روز 40 باشی و با زنت بری خوش بگذرونی و دنبال زندگی و آینده دوتای خودتون باشی، نفهمیدی کجا داری به دنیا آمدی، برای چی به دنیا آمدی. تمام اینا ازدواج و بچه دار شدن و سرکار و درس و تحصیل و همه چی باید برای در راستای تقویت انقلاب اسلامی باشه، پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی باشه، تمام اینا برای انقلاب اسلامی باشه. این که گفتن آقا همه چی اخلاص برای خدا، قدم میزنی برای انقلاب اسلامی، چون انقلاب اسلامی یعنی همون توحید، یعنی اراده خدا، حضور توحید در این تاریخ. قدم میزنم برای انقلاب اسلامی، غذا میخورم برای انقلاب اسلامی، راه میرم برای انقلاب اسلامی، همه درس میخونم برای انقلاب اسلامی، یه مهره قوی بشم برای انقلاب اسلامی به درد بخورم، یه کارشناس مذهبی خوب بشم برای انقلاب اسلامی. بعد ملت بیان انقلاب اسلامی چه چیزایی تربیت کرد، به برکت انقلاب ما چقدر پیشرفت داشتیم. حالا اگر قرار است که وقتی خداوند اراده کرده است با انقلاب اسلامی که رهایی یک نسل از ظلمات زمانه تنها با نبرد ممکن شود، چگونه میتوان آرام بود؟ ما خبر نداریم جنگه، ما آرایش نظامی نگرفت. کو جنگ بابا؟ فکر کنین سوریه حالا جنگ توپ و تفنگ و ایناست، الان جنگ، تو جنگی الان دارن غیرت مردا رو میبرن، عفت زنامون رو میبرن. من خاک بر سر، ما خوابیم آقا، خواب. که رهایی یک نسل از ظلمات زمانه تنها با نبرد ممکن شود، چگونه میتوان آرام بود و دیگر رؤیای سامان دادن به زندگی برای ماندن در دیروز باشد، مگر فردای دیگر در راه نیست. نکته سوم یا چهارم، همانطور که اگر مار نتواند، حالا بحثمون اینجا شروع میشه، اون یه درد دل بود با شما کرد، همانطور که اگر مار نتواند پوست بیندازد میمیرد، اگر ذهن انسان برای تغییر دچار مانع باشد، دیگر ذهن نیست، انبار اطلاعات است. اگر در آینده تاریخ خود حاضر نشویم و در گذشته متوقف شویم، عملا گور خود و نظام را پیشاپیش کنده ایم، زیرا در برابر آنچه در حال رشد و بالندگی است، که همون چالش ها که حضرت آقا در قبرگان رهبری فرمودن، کور و نابینا میشویم. آقا انقلاب اسلام داره میره جلو، با یه سری چالش ها مواجه میشه، با یه سری اتفاقات جدید، رویدادهای جدید، چالش‌های جدید. خب نمیشه تو اون گذشته توقف کرد، باید مفاهیم رو تو این قالب با این چالش‌ها پیاده سازی کرد، بدون که کم و زیاد بشه، حالا جلوتر توضیح میدیم. پس ما هم باید چیکار کنیم؟ پوست بندازیم، فقط ذهنمون رو انبار اطلاعات نکنیم، باید تاریخ خودمون رو خودمون بسازیم. همونطور که مثال زدم، شهدای دفاع مقدس تونستن همچین کاری کنن، تو اون بیابون دست و تنها، یا علی تونستن با یه ادبیاتی، با یه سری ابتکاراتی. آره هر کسی میخواهد زنده باشد و پوست عوض کند، مجبور است خود را ویران کند تا در بستر تاریخی که به ظهور آمده خود را نو بسازد. اولین قدم مقدسترین غم است. خیلی قشنگ، یعنی غم غربت داشتن، اولین قدم مقدسترین غم است. بعد بری سراغ یه غم که خیلی مقدسه. قمه چیه؟ که تو مال این جهان مدر نیستی، تو باید جهانی رو بسازی، باید قمه اینو بخوری، درد باید داشته باشی. حالا جلوتر نوشتم، اولین قدم مقدسترین قم است، حرکت برای نفوذ به جهانی که میتوان در آن معوا بگیریم. نفوذ به یه جهانی که میتوانیم پناه بگیریم، مأوا بگیریم با انقلاب اسلامی. و آغاز آن در آزادی خود از سیطره فرهنگ مدرنیته است. عرض کردم هر چقدر فمن یک فر به طاغوت بشیم یؤمن بالله پدید میاد. من نمیدونم حقیقتا حضرت آقا تو چه جهانی داره زندگی میکنه، چه جهانی رو پیدا کرده با انقلاب اسلامی که از جهان مدرنیته خارجه. در حین این که خارجه، تو جهان مدرنیته هم هست. نمیخوام با کنات بازی کنم، ولی این فکر منه. اولین قدم مقدسترین قدم است. چه قمی؟ حرکت برای نفوذ، یعنی این قمی باید تو رو به این حرکت واداره، حرکت برای نفوذ به جهانی که میتواند در آن مأوا بگیریم. و آغاز آن در آزادی خود از سیطره فرهنگ مدرن است. اینجاش خیلی قشنگه. و این تنهایی و بینام و نشان بودن انزوا نیست، چون همچین انگی شاید بهت بزنن. نوعی وطن جاودانه است که امام حسین علیه السلام و اصحابش در کربلا و امام خمینی رحمت الله علیه و یارانش در این تاریخ به دست آوردن. چه جهانی یزید ابن معاویه فراهم کرده بود؟ حضرت از این جهان فرار کرد. گفتن آقا این منزوی شده، آره تو اقلیت و داره ثبات اجتماعی رو به هم میزن از این حرفا. گفتن نرو فلان. با یعنی اصحاب چه جهانی رو به روی خودش گشود، یعنی واقعا معرکه است. شاید انگه مثلا تنهایی بهت بزنن، انزوا داشته باشی، ولی در واقع این وطن جاودانه است. فرهنگ مدرنیته سیطره بر کل جهان، ایران به شدت، چپاول ایران در اوج عقلانیت و نمیدونم از این دیسیپلینایی که میگرفتن، امام گفت آقا این جهان جهان من نیست. حرکت برای نفوذ به جهانی که میتوان در آن مأوا گرفت. پس ما متوجه میشیم که مقدسترین غم رو نداریم، فکر کنیم همین جهان مال ماست، یعنی توی این جهانی که مال ما نیست مأوا گرفتیم، فکر کردیم به تمام لذت‌ها اینا باید رسیم. این تنهایی و بینام و نشان بودن انزوا نیست، نوعی وطن جاودانه است که امام حسین علیه السلام و اصحابش در کربلا وطن جاودانه رقم زدن، امام خمینی و یارانش در این تاریخ به دست آورد. چه راضی به شرط موجود نیستی؟ چون این جهان مأوای تو نیست، چون این جهان تو رو نمیتونه به اون غایت انسانیت برسونه، تو رو در عباد حیوانیت نگر میداره. حضرت ابو عبدالله علیه السلام چطور لیس خوردن رفتن؟ برای خودش یه جهانی تو کربلا ساخت، رها شد، از اون خروج کرد، از اون فرهنگ مدرنیته. پس چی شد؟ این مقدس‌ترین غمی که امام حسین داشت، حرکت برای نفوذ به جهانی که میتوان در آن مأوا گرفت، و آغاز آن در آزادی خود از سیطره فرهنگ مدرنیته است. حالا فرهنگ مدرنیته اون موقع هم شما داشته باشید، الان هم داشته باشید، که امام خمینی این چطور اونم راه ابو عبدالله رفت و چه بسترسازی کرد. ابو عبدالله شهدا راه حضرت رو رفتن. نکته بعدی، باید بشر جدید را شناخت. حرفم اینجاست، برای اون عملیاتی کردن اینجا نوشتم. باید بشر جدید را شناخت. دو، از عقلی که بشر جدید با آن تعقل میکند آگاه بود. ما به عنوان طلبه بشر جدید رو باید بشناسیم، بعد میبینی به اومانیسم، بعد ببینیم به اومانیسم برسی که چطور انسانها در مکتب اومانیسم دارن زیست میکنن. بشر جدید رو باید شناخت. از عقلی که بشر جدید با آن تعقل میکند باید آگاه باشیم. این اگه اتفاق افتاد، تا فلسفه اسلامی که متذکر آموزه‌های دینی است را عملیاتی و پیاده سازی کنیم. این عمل شاخصش چیه؟ وقتی میخواییم مفاهیم دینی رو پیاده سازی کنیم، عملیاتی کنیم، و این نکته خیلی مهمی ها، و این عملیاتی سازی یعنی بیرنگ شدن و فراموشی ما در جهان مدرن. ما مفاهیم دینی رو قرار عملیاتی کنیم، باید طوری عملیاتی کنیم که ما رو از فرهنگ مدرنیته خارج کنه. لازمش اینه که فرهنگ مدرنیته رو مطالعه کنی. یعنی که دلایلی که دارم عرض میکنم، باید بشر جدید را شناخت، تعقلش را باید شناخت، با چه تعقلی داره فکر میکنه. اگر شناختی این بشر جدیدو، این بشری که تو این جهان داره زیست میکنه، باید فلسفه اسلامی رو طوری حاضر کنی، آموزهای دینی رو طوری حاضر کنی، پیاده سازی کنی که هر چی داری پیاده سازی میکنی، این بشر جدید با اون تعقلش از فرهنگ مدرنیته خارج بشه. نه اینکه فرهنگ مدرنیته رو تئوریزه کنی، یه جور استحاله کنی، تو همون فضا بمونه. گیر کار اینجاست که آقا فرمود ما یه آدم متحجر التقاطی از این آدما نمیخوایم. یعنی کی بیاد عملیاتی کنه؟ یکی باید بیاد عملیاتی کنه که از اون فرهنگ مدرن خارج کنه این انسانو. بسم الله، شما برید دین رو یه جور به جوانا بگید بدون کم و زیادی، اما تو این تاریخ با شناختی از فرهنگ مدرن که دارید، تا بتون جوانو بکشی بیرون. اما اگر جوان تو اون تاریخ موند، تو اون جهان موند، اسلامیش کردی، این خیلی خطرناکه. میشه مثل همین سیاسیونی که داریم، میشه اسلام آمریکایی، میشه همین لیبرال هایی که دارن کشور اداره میکنن. نگرانی امام از این بود، گفت من میترسم که کشور دست این نااهلا بیفته. درست شد آقای، خیلی حرف مهمی بود، یعنی یه ریزه‌کاری خیلی قشنگی داشت، مهمی داشت. نکته بعدی، حضور در تمدن نوین، درسته؟ نوعی سهیم شدن در خرد مدرن است در عین حفظ هویت، که این خود به خود با نوعی از تفکر و هویت جدید محقق میشه، نه با التقاط و یا ترکیب یا گزینش. حرف دقیقی ها. یه بار دیگه، حضور در تمدن نوین اسلامی، همین پیاده سازی و عملیات سازی کردن معارف دینی، نوعی سهیم شدن در خرد مدرن است. قرار شد مجذوب خرد مدرن نشیم، اما نمیشه کنارم گذاشت. اینا رو با هم صحبت کردیم دیگه. حضور در تمدن نوین نوعی سهیم شدن در خرد مدرن است در عین حفظ هویت، که این خود به خود با نوعی از تفکر و هویت جدید محقق میشه، چون این انقلاب با اون چالش ها روبروه، لذا با این خرد مدرن باید همسو شد. اما بدون کم و کاستی ها، که آقا فرمود در اون اجلاس خبرگان کار صاحب نظراست، به خاطر همین این صحبت رو تو جلسه خبرگان رهبری مطرح کرد. چرا دیدار با نماینده مجلس مطرح نکنه؟ کار نماینده ها نیست، کار همین خبرگان رهبریه، کار مجتهدانه. در این حفظ هویت، که این خود به خود با نوعی تفکر و هویت جدید محقق می شود، نه با التقاط و با ترکیب یا گزینش. ترکیب کنی گزینش، همون که گفتم دیگه، باید خیلی مواظب باشی. این مبتنی بر انسانیت و مناسبات انسانی است، لذا این فراتر از تمدن است که خود را با تکنولوژی معنا باید کرد. یعنی الان تو اون جلسه انسان در خدمت تکنولوژی عرض کردیم که انسان الان در خدمت تکنولوژی قرار گرفته. این حرف ما فراتر از این تمدن، این خرد مدرنی که تو این تمدن، یعنی مدرنیته، انسان با تکنولوژی معنا میشه. حالا باید چطور عملیاتی کرد، چطور پیاده سازی کرد که تکنولوژی در خدمت انسان باشه، که اینو جلسه قبل مفصلا توضیح دادیم. راهکار برای عملیاتی و پیاده کردن مفاهیم برای پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، نیازه که ما مفاهیم دینی رو عملیاتی کنیم، پیاده سازی کنیم. راهکار چیه؟ منبع چیه؟ بازگشت به قرآن است. انس با خدایی ممکن است که خود را در کلام او جستجو کنیم. اگر حالا به نظر من، اگر کسی متوجه این شد که کجاست، انقلاب کجاست، من کجام، وظیفم چیه، رسالتم چیه، قرآن رو ول نمی‌کنه، خودشو در کلام الله جستجو می‌کنه. خدا باهات صحبت کرده، شده قرآن. این قرآن تو این عصر، تو این زمانه معجزه باقی است دیگه. این تکلیف تو رو مشخص کرده، قرآن رها نکن. این که گفتن در رو 14 بار قرآن بخون، حالا محافظای حضرت امام فرموده ما 12 بارش رو میبینیم امام میخوند، ارتباطی که امام با قرآن داشت، همچنین حضرت آقا با قرآن داره، واقعا بی‌نظیره. راه قرآنه، یعنی مفسرینی که آیات قرآنو، همون علامه طباطبایی فرموده بود بری کتابای اون آقای نصر و آقای شایگان و چند تا دیگه گفته بود برید کتابای غربی برای من ترجمه کنید تا من قرآن رو تو این تاریخ تفسیر کنم. کارای قرآن اینه که شما رو چکار کنه؟ یعنی دستتو پر میکنه قرآن که از این مسیر شما عبور کنی. حالا چرا قرآن برای من انقدر مهم نیست؟ الان داره خاک میخوره، سایپا بخواد مثلا ماشیناشو مثلا اسلامی کنه، قرآن جزئی میذاره تو داشبورد، و مثلا الان هم شنیدم نمیذاره اونو، یا برای قرآن سر سفره عقد و استخاره اینا، چون اون معرفت به اون انقلاب اسلامی نداریم که کجا داریم زیست میکنیم، اهداف انقلاب اسلامی چیه. انقلاب یه موجود زنده است، داره میره جلو. عرضم خدمت شما، چون نمیدونی من کیستم، کجا هستم، کجا قراره برم، از کجا اومدم، از این حرفا که میزنن، باید تو بستر انقلاب معنا بشه. چون نمیدونیم، قرآن برام اهمیت نداره، باید به قرآن بریم، قرآن بخونیم، تفسیر آیه به آیه رجوع کنیم. حرف خدا علامه طباطبایی رحمت الله علیه میگه قرآن بخونی، همین که میخونی چی میفهمی؟ بهت میگه شروع کن کار کردن. کار با تقوا پیش میره دیگه. و من یتق الله یجعل له مخرج و یرزقه من حیث لا یحتسب. تقوا اینه دیگه، یعنی اینکه الان تواتبه بر مبنای تقوا. ما به این تفسیر قرآن نیاز داریم، به آیات قرآن نیاز داریم. چند تا آیه قرآن همونجا حضرت آقا تو مجلس خبرگان مطرح کردن و نگاهشون رو حضرت آقا به اون آیات گفت. خیلی آیات قشنگی، تونسی حتما گوش کنی. و اینکه قرآن زنده است دیگه، اینکه حضرت آقا میفهم ان من یربی سیهدین، این یعنی قرآن، یعنی قرآن حی زنده است، حرف کلام خداست. خدا باهات صحبت کرده در قرآن. ببین خدا به چی گفته. راه قرآنه، به کمک اهل بیت راه قرآنه. تو قرآن همه چی رو گفت. ولا رتبن ولا یابسن الا فی کتاب مبین. هیچ تره خوشی نیست که من تو قرآن نگفته باشم. هیچ تره خوشی نیست که تو قرآن نگفته باشه. هر چی هست تو قرآنه. هر آیه 70 تا بد داره، هر بد 70 تا داره، هر اون 70 تا 70 تا 70 مرتبه بد داره. حالا اخیراً مثلا آقای پناهیان دنبال می‌کنه، آقای پناهیان اینو داره تاکید می‌کنه. یه سال مشهود شده تو صحبتاش، یعنی بیه من قبلا مثلا میرفتم رجوع میکردم، مثلا میخواستم سخنرانی کنم، به اون فیشایی که داشتم میرفتم نگاه میکردم، میمادم مثلا صحبت میکردم، یکی دو سال مثلا اینو علنی گفته، میفهمودن که من وقتی مثلا میرم تاریخ دوباره میخونم به مطلب جدیدی میرسم. دیگه نمیرم مطلب قبلی رو دوباره بگم. میگه آیات قرآن رو میخونم به یه مطلب جدیدی میرسم. اینو ما میخواییم. یعنی طلاب ما باید به این سمت برن. بر مبنای تقوا خدا بهشون الهام میکنه. تقوا یعنی که الهامات خدا رو در آغوش بگیر. یعنی حکمت. تقوا اینه. فرقان بهت میده. یعنی این. یعنی من چقدر الان تقوا دارم؟ الهامات خدا منو در بر میگیره. یه حرفایی به دهنم میذاره، دی این زبانه که داره صحبت میکنه، من نیستم. مثلا شما بزرگوار ما رو نگاه کنید، آقای بهجت ها، آقای بهادین ها، خود امام، واقعا دیگه امام از خود بی خوده دیگه. دی اون رعایتی که امام میکرد، تقوا به این معارف رسید. رضا قرآن رو باید خیلی بها بدیم. ماها شروع کنیم قرآن خوندن. نذارین برام. الان ماه رجب، آقا ماه اصل ماه رجب ماه قرآنه. شما ببینید میگم ماه خصوصی ها، اینا دارن قرآن رو شروع کردن دارن میخونن. همیشه دارن میخونن. ماه رجب بهتر، بیشتر. یکم روزه بگیریم. ماه رجب ماه روزه است. روزه بگیریم. حتما نباید واجب بشه که. وقتی واجب نیست شما یه روزه میگیری، خدا میگه ملائکه نگاه کن، بندمو نگاه کن. من ببین امر نکرده این گرفته و ولت میکنه خدا. ماه رجب داره تموم میشه. واقعا بازنده منم دیگه، از دست دادم. روزه بگیریم تا لنگ زور من میدونم میخوابیم دیگه. الان که بوزم که تعطیله 10-12. آقا روزش کن، زرنگ باش، روزه کن. حالا نمیدونم بخوابا. من دیگه کیس باش دیگه. بالاخره روزه خیلی خوبه. فرصت روزه، زیارت امام رضا خیلی سفارش شده تو ماه رجب. اون چی که امام رضا تو ماه رجب میده بعید بدونم تو ماه دیگه بده. حالا هفته بعد ان شاء الله شهادت موسی بن جعفر با مبعث، اگه اشتباه نکنم. آره هر سال ما مشهدیم، ان شاء الله توفیق باشه. امام رضا ان شاء الله کمک کنه، عنایت کنه. اینا قرآن ناطق اهل بیتن دیگه. طرف مده اومده بود تو هیئت آقای بهجت روزه میخوند درباره امام زمان. بعد آقای بهجت گفته بود یعنی که بعد روز امام زمان میکنه. الان ما با امام زمان مکتوب چیکار کردیم که دنبال امام زمانی؟ گفت قرآن امام زمان مکتوبه. اگر امام زمان رو بخوای تو کلمات بیاری میشه قرآن. میگه ما به این قرآن، با این قرآن چه کردیم که میخوایم با اون امام زمان کنیم؟ این که داره خاک میخوره. واقعا طلبگی قرآن بخونیم، قرآن رو باز کنیم. واقعا الحمدلله رب العالمین، الحمدلله رب. بعد میتونی بری آیه بعدی، الحمدلله رب العالمین. بعد انشالله به اون بحث عملیات کردن خیلی به کار اون میاد انشالله. الان دست علمایی که دارن میجنگن تو این جنگ نر، قرآن دیگه. قرآن فوق‌العاده است، خیلی خوب. به نظر من تاریخ هم میگیم در بستر آیات قرآن بگیم. خب سوال، نکته، شبهه، چیزی؟ پس این جلسه ما کلیات دوره عرض کردیم، اهمیت ها، جایگاه ها، وظیفمون، رسالتمون، حفظ مردم در انقلاب، انقلاب، حفظ انقلاب در جهان مدرن. باید سهیم بشیم ما. ببین خیلی خطرناکه. سهیم شدن در خرد مدرن، بعد انقلاب و حفظ. بعد بتونیم مفاهیمو پیاده سازی کنیم. تو این فضا باید حرکت. قرآن رو دست بگیری، حرکت. تا کنیم بفهمیم، الهام بشه، قرآن زیاد بخونیم. این قرآن زیاد خوندن خیلی برکات داره. والا من قبلا اینا رو بهم میگفتن، من نمیفهمیدم. الان میفهمم هیچ راه جز قرآن خوندن نداریم. یعنی به عنوان یک کسی داریم صحبت میکنیم، توی یه جای میایم، یعنی به میفهمی که از اینجا به بعدش باید حتما قرآن بخونی، قرآن بشنوی، قرآن بخونی، تفسیر بخونی. یعنی یه جای میرسه رشدت، یعنی با قرآنه دیگه، درجا زدنه. توی مقطعی هم رو توقف میکنی. تنها راهش اینه که قرآن تلاوت کنی، بری تو تفسیر غور کنی. نثار علی ابن موسی رضا علیه السلام، ان شاء الله هر چه زودتر قبرش رو با معرفت زیارت کنیم، صلوات قرآن ختم بفرمایید.